أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا بقية الله، السلام عليك يا حجة الله. قد جل الله تعالى فرجك وظهورك، وسهل الله لنا مخرجك، وجعلنا من خير اعوانك وانصارك وشيعتك والضابين عنك والمستشهدين بين يديك. اول سلام و بعد سلام و سپس سلام. اول سلام و بعد سلام و سپس سلام. با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام. باید سلام کرد و جواب سلام شد بر هر کسی که هست، از این هیچ کس سلام. فرقی نمی کند که کجاییست لهجه ات، اترک سلام، کرخه سلام و عرس سلام. زهر بلوش، نیمه شب کرد و ترکمن، صبح خلیج فارس، غروب طبس سلام. معنای عشق غیر سلام و علیک نیست. معنای عشق غیر سلام و علیک نیست وقتی سلام رکن نماز است. پس سلام، قبل از سلام جام تشهد گرفته ایم. ما کشتگان مسلخ عشقیم. و سلام، درود و صلوات خاص خداوند کریم و مهربان بر حضرت محمد مصطفی. و خاندان پاک و برگزیده ایشان. و سلام خدمت شما عزیزان، حضار محترم، مهمانان ارجمند همایش ملی بیانیه گام دوم و تمدن نوین اسلامی. خدمت همه شما عزیزان، در حالی که هنوز در ماه بهمن عزیز هستیم، دهه مبارکه فجر رو تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم و آماده می‌شویم با خرسندی این دهه درک فضیلت ایام ولادت صدیقه اطهر فاطمه زهرا سلام الله علیها رو جشن بگیریم. هر دو مناسبت بر شما ولایت مداران مبارک باد. انقلاب اسلامی همچون پدیده زنده و با اراده، همواره دارای انعطاف و آماده تصحیح خطاهای خیش است، اما تجدید نظر پذیر و اهل انفعال نیست. به نقدها حساسیت مثبت نشان می‌دهد و آن را نعمت خدا و هشدار به صاحبان حرف‌های بی‌عمل می‌شمارد. اما به هیچ بهانه‌ای از ارزش‌هایش که به حمد الله با ایمان دینی مردم آمیخته است فاصله نمی‌گیرد. انقلاب اسلامی پس از نظام سازی به رکود و خموشی دچار نشده و نمی‌شود و میان جوشش انقلابی و نظم سیاسی و اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمی بیند، بلکه از نظریه نظام انقلابی تا ابد دفاع می کند. خیلی مقدم عرض می کنم خدمت یکایک که حضار ارجمند، میهمانان گرامی همایش ملی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، بالاخص خدمت وزیر محترم فرهنگ و ارشاد جناب آقای دکتر صالحی و هیئت همراه، حجت الاسلام و المسلمین واعظی رئیس محترم دفتر تبلیغات اسلامی، برادر ارجمند جناب آقای سلیمان پور معاون سیاسی امنیتی استانداری استان قم و هیئت همراه، جناب آقای لطفی رئیس محترم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان و همچنین خدمت مدیر کل محترم ارشاد اسلامی قم جناب آقای دکتر حسینی کاشانی، خدمت همه شما عزیزان، کارکنان، پژوهشگران و عزیزان همراه با دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم عرض خیر مقدم دارم. در این بخش دعوت میکنم از جناب حجت الاسلام و المسلمین سنائی، مدیر کل حوزه ریاست و دبیر این همایش، تا گزارشی رو خدمت شما عزیزان ارائه بفرمایند. به استقبال ایشان میرویم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم مصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما عزیزان و سروران گرامی و خیر مقدم ویژرز می کنم خدمت همه میهمانان بزرگوار با کسب اجازه از ریاست محترم دفتر تبلیغات و ریاست همایش. نکاتی رو عرض می کنم. ابتدا عرض تبریک دارم به مناسبت 41 سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، این انفجار نور و ایام 40 شهادت سردار دلها، قهرمان و شهید محور مقاومت، سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی. امیدوارم که خداوند متعال به همه ما توفیق عنایت بکنه تا تحت عنایات مقام معظم رهبری بتونیم رهروی راه شهیدان رو داشته باشیم. امروز جمع شدیم تا برگ زرین دیگری رو از کتاب قطور افتخارات دفتر تبلیغات رو ورق بزنیم. برگزاری همایش بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و تمدن نوین آن در اولین سال روز صدور این بیانیه توسط مقام معظم رهبری در دفتر تبلیغات نشان از عزم و اراده و اهتمام جدی فرزندان معنوی مقام معظم رهبری برای برخورد منطقی و علمی در جهت تبیین محورها و ابعاد بیانیه گام دوم هست. با درایت ریاست محترم دفتر در ابتدای سال از ناحیه قطب نظام سیاسی و اجتماعی اسلام و ایران یک بست اقداماتی رو در جهت مواجهه منطقی با بیانیه گام دوم تعریف شد. از جمله اقدامات بیانیه مواجهه با بیانیه گام دوم تعریف یک همایشی با عنوان همایش بیانیه گام دوم انقلاب و تمدن نوین اسلامی است که امروز ما جمع شدیم که این همایش رو انشالله برگزار بکنیم. خدمت شما عرض بکنم که این همایش با دو هدف مهم تبیین شد. یک، ابتدا اولین گام در جهت برخورد مواجهه و منطقی ما با این بیانیه تبیین محورها و ابعاد این بیانیه است. دوم، گفتمانسازی خصوصا برای نسل جوان که به شدت نیازمند آشنایی با محورها و ابعاد این بیانیه هستند. این همایش با 4 محور توسط شورای سیاستگذاری و علمی طراحی و بعد توسط دبیرخانه فراخوان صورت گرفت. من خودم از ابتدا شاهد بودم. بعد از فراخوان محورهای این همایش توسط دبیرخانه، مقالات متعددی از بیرون و داخل دفتر با توجه به ظرفیت داخلی دفتر به سمت دبیرخانه سرازیر شد. دوستان و بزرگوارانی که رؤسای علمی محورهای این همایش بودند با دقت و وسواسی علمی خاصی تمام مقالات رو بررسی می‌کردند. حتی در برخی از موارد، چون دوستان و همکاران دفتری خودم هستند، عرض بکنم مواردی بود که ارزیابان علمی تایید کرده بودند، اما رؤسای محترم پژوهشکده‌ها با توجه به حساسیتی که نسبت به محورها و ابعاد تبیینی این بیانیه داشتند، مقالاتی رو با ایراداتی که می‌گرفتن رد می‌کردن. لذا از اتقان بیشتری امروز افتخار داریم که اعلام بکنیم از بین صدها مقالاتی که وارد شد، حدود 76 مقاله به چاپ رسید. از بین دهها کمیسیون پیشنهادی و نشست‌های علمی و تخصصی، حتی کمیسیون‌ها و نشست‌های نظریه پردازی در شورای علمی همایش، حدود 30 نشست علمی و پژوهشی در زمینه ابعاد این بیانیه برگزار شد که متن همه اینها پیاده شده. 3 تا مصاحبه علمی دقیق صورت گرفت که یک مصاحبه اون با حضور 9 نفر حدود 6 ساعت طول کشید که خروجی علمی اون شد 40 صفحه، که امروز ما افتخار داریم خروجی و آثار علمی این همایش رو به دست مبارک میهمانان عزیز در اینجا رونمایی بکنیم. ما 4 محور داشتیم در این همایش که تداوم این محورها به عنوان عناوین اصلی کمیسیون‌های تخصصی امروز برگزار خواهد شد. من اجازه می‌خوام این کمیسیون‌های تخصصی رو همراه با رؤساشون ضمن تشکر از زحماتشون معرفی بکنم. 1 کمیسیون تخصصی تحلیل بیانیه گام دوم با رویکرد تمدنی که ریاست اون جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر الویریه، که در همین مرکز همایش ها بعد از سخنرانی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضو محترم هیئت امنای دفتر برگزار خواهد شد که در سالن علامه طباطبایی است. کمیسیون تخصصی دوم چیستی و چرایی و چگونگی تحقق بیانیه گام دوم به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دکتر هاشمیان هست، در سالن شهید مطهری همین مرکز. کمیسیون تخصصی سوم تحلیل تجربه و دستاوردهای جمهوری اسلامی در توصیه‌های هفتگانه و ارزیابی وضعیت کنونی آن به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دکتر لگزایی معاون محترم پژوهشی دفتر و ریاست پژوهشگاه است، که در سالن امام مهدی طبقه اول ساختمان پژوهشگاه برگزار میشه در تالار امام مهدی. کمیسیون تخصصی چهارم نهادهای علمی و بیانیه گام دوم با تأکید بر نقش جوان به عنوان یک کمیسیون تخصصی و بخش ویژه این همایش که به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دکتر مریجی در سالن رضوان ساختمان معاونت محترم فرهنگی تبلیغی برگزار خواهد شد. امروز با افتخار عرض بکنیم تمام خروجی های علمی 3500 صفحه شده که در 6 کتاب قطور امروز رونمایی خواهد شد. خدمت شما عرض بکنم که یک اتفاق مبارک دیگری که افتاد با تدبیر ریاست محترم همایش، یک فصلنامه علمی پژوهشی بعد از دریافت مقالات متناسب با عنوان علوم سیاسی در فصلنامه علوم سیاسی به چاپ رسید که امروز این آثار رو هم رونمایی خواهیم کرد، که جا داره از جناب آقای دکتر فلاح تقدیر و تشکر بکنم. 2-3 تا نکته رو عرض بکنم. 1 با برنامه‌ای که معاونت محترم فرهنگی تبلیغی دفتر انجام دادن، که اینجا جا داره من تشکر بکنم، یک مسابقه مجازی با هدف آشنایی نسل جوان با بیانیه گام دوم اتفاق افتاد که بعد از فراخوان حدود 4000 رو دقت بفرمایید آمار رو، در همین چند روز اخیر اتفاق افتاد، 4600 نفر در این مسابقه شرکت کردند. از این تعداد 2945 نفر به تمام سوالات پاسخ مثبت دادن، که دیشب قرعه کشی اون انجام شد که امروز بعد از سخنرانی جناب استاد صالحی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی از دست ایشون جوایزشون تعدادی از عزیزانی که در قم هستند دریافت خواهند کرد. من فقط عرض بکنم تعداد 975 نفر از این افراد در قم بودند، مابقی اونها در خارج از قم از تمام استانها ما شرکت کننده داشتیم. در پایان جا داره که یک نکته دیگر هم عرض بکنم، نسخه الکترونیکی آثار علمی همایش انشاءالله در مراسم اختتامیه از طرف دبیرخانه به همه حاضرین اهدا خواهد شد. دوم جا داره از زحمات همه عزیزان و سروران گرامی که برای باشکوه برگزار شدن این همایش ما رو یاری کردن تقدیر و تشکر بکنم، از همه بزرگوارانی که در شورای علمی و سیاست گذاری بودن، از همه کسانی که در دبیرخانه اجرایی کمک کردن. اجازه بدید من دو سه نفر اسامیشون رو بخونم: فاضل ارجمند، جناب آقای زاره مسئول محترم دبیرخانه، جناب حجت الاسلام والمسلمین نوروز نژاد مدیر محترم روابط عمومی و رئیس کمیته اطلاع رسانی، جناب آقای دکتر اسفند مسئول محترم مرکز همکاری های علمی و بین الملل پژوهشگاه، عزیزانی بودند که سهم بیشتری رو در این تلاش و کوششی که امروز به نتیجه رسیده در ایفا کردند. امیدوارم که خداوند متعال به همه ما توفیقی عنایت بکنه تا بتوانیم در پیاده سازی و انجام مأموریت هایی که مد نظر مقام معظم رهبری هست در دفتر تبلیغات انشاءالله موفق باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله، من درخواست میکنم جناب حجت الاسلام المسلمین حاج آقای سنایی تشریف داشته باشند، چون به عزیزان حاضر بررسی انشاءالله افرادی افزوده میشوند و در این بخش انشاءالله رونمایی از آثار علمی همایش رو خواهیم داشت. همینجا عرض سلام دارم خدمت یکایی که بینندگان عزیزی که از طریق رسانه ملی این همایش رو به صورت زنده و مستقیم دریافت میکنند. آرزوی سعادت و سلامت برای همه شما عزیزان داریم. آنچه می‌بینید و می‌شنوید افتتاحیه همایش ملی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است. دعوت خواهم کرد از وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضو هیئت امنای دفتر تبلیغات حوزه علمی قم جناب آقای دکتر صالحی، رئیس محترم دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم جناب حجت الاسلام والمسلمین استاد واعظی، جناب حجت الاسلام والمسلمین فرخ فال دبیر مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمی قم، معاون محترم سیاسی امنیتی استانداری قم جناب آقای دکتر سلیمان پور و رئیس محترم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان جناب آقای دکتر لطفی تا به جایگاه تشریف بیارن. در معیت این عزیزان و با حضور شما گرامیان رونمایی از آثار علمی همایش رقم خواهد خورد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل.
بینندگان عزیز، تصاویری که مشاهده می‌کنید مربوط به رونمایی از آثار علمی همایش ملی بیانیه گام دوم و تمدن نوین اسلامی است که همکنون در سالن همایش‌های بین المللی قدیر در حال برگزاری است. خب بعد از آیین رونمایی درخواست میکنم از وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای دکتر صالحی تا ما رو با بیانات خودشون به فیض برسانند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سروران گرامی، اساتید حاضر در محفل. گرامی می‌داریم یاد امام راحل قدس الله نفسه الزکیه، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس و مدافعان حرم، و به طور خاص یاد می‌کنیم از سردار عزیز دلها سپهبد حاج قاسم سلیمانی و همراهان شهیدش. بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که عزیزان ما در دفتر تبلیغات اسلامی همت کردند و این همایش رو برگزار کردند، که به سهم خودم هم از رئیس اندیشمند دفتر تبلیغات حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر واعظی و هم همه عزیزانی که در این مسیر کوشیدند سپاسگزاری ویژه دارم. بیانیه است که اهمیت خاصی رو برای نقطه عطف انقلاب اسلامی داشته و داره. در این فرصت مختصر من خوانشی که از این بیانیه می شود داشت رو ارائه می کنم. این خوانش طبعا شاید بتونه به کمک این بیاد که کارهایی که در ادامه این بیانیه می توان انجام داد در چه فصولی قرار می گیره. به نظر من نقطه نخستی که در این بیانیه باید بهش توجه کرد این است که رهبر معظم انقلاب اسلامی دوره بندی رو برای انقلاب اسلامی ارائه می کنن که این دوره بندی مبنای هم نگاه به گذشته است و هم نگاه به آینده. سه دوره تاریخی که برای انقلاب اسلامی ایشون برمی شمارن و برای 40 سال و آینده کشور، مرحله اول مرحله انقلاب اسلامی، مرحله دوم جمهوری اسلامی و مرحله سوم به سوی تمدن اسلامی. یعنی با این خوانش این سه مقطع رو ما می توانیم تصویر و بعد تفسیر بکنیم. در مقطع اول که مقطع انقلاب اسلامی است، این نکته شاید از بیانیه قابل توجهه که ما چه تصویری از انقلاب اسلامی داریم، چون این تصویر از انقلاب اسلامی طبعاً تصویرها و انتظارات ما را از مراحل بعد هم معنادار می‌کنه. انقلاب‌های متعددی رو ما در فضای جهانی در صده‌های مختلف شاهد بودیم، انقلاب‌های ضد استبدادی، ضد استعماری، انقلاب‌های اقتصادی. نکته نخستی که در مرحله اول در این بیانیه مشهوده تفسیری است که از انقلاب اسلامی ایران صورت می‌گیرد با سه مشخصه خاص. مشخصه اول اون چه که ایشون تعبیر میکنن به اینکه این انقلاب اعلام آغاز عصر جدید بود. اینکه ما یک انقلاب رو صرفاً یک انقلاب جغرافیایی بدونیم، یک انقلاب منطقه‌ای بدونیم، یا از انقلاب اسلامی این تصویر رو داشته باشیم که اعلام آغاز عصر جدید است، طبیعتاً انتظارات و برداشت‌های ما رو نسبت به مراحل انقلاب اسلامی در اون سه مرحله‌ای که عرض کردم ایشون ارائه می‌کنن تغییر می‌دهد. این یک انقلاب درونگرا نبود، یک انقلاب جغرافیایی نبود. آغاز اعلام آغاز عصر جدید. اگر انقلاب اسلامی را با این مشخصه تفسیر کنیم، طبیعتاً تصویرها و تفسیرهای ما از انقلاب اسلامی در مسیر 40 ساله گذشتهش و مسیر آیندهش تغییرات قابل توجهی پیدا میکنه. این مشخصه اول از انقلاب اسلامی. مشخصه دوم ترکیب دین و دنیا. انقلابی که این دو را به شکل دو بال همتراز با هم میخواسته و میخواهد پیش ببرد. ترکیب دین و دنیا. انقلاب هایی بودند که یکی از این دو بال را مورد همت داشتند. اما انقلاب اسلامی ایران انقلاب ترکیب دین و دنیا بود. مشخصه سومی که برای انقلاب اسلامیشون اشاره میکنن این که انقلابی بود با شعارهای ابدی، نه شعارهای کوتاه مدت. این شعارهای ابدی رو ایشون 7 شعار به عنوان شعارهای ابدی که انقلاب با خودش داشته ذکر میکنند: آزادی، اخلاق، معنویت، عدالت، استقلال، عقلانیت، عزت، برادری. پس ما در تفسیر از انقلاب اسلامی، رهبر معظم انقلاب که هم از بانیان انقلاب بودند و هم از مدیران انقلاب، مدیران عالی انقلاب اسلامی و بعد هم رهبر انقلاب اسلامی، تصویری که از انقلاب اسلامی ارائه میکنن این مشخصه های سگانه رو با خود داره و این مشخصه های سگانه طبعا حوزه انتظارات و حوزه کارکردهای انقلاب اسلامی رو بسیار تغییر میده. یعنی اگر کسی از انقلاب اسلامی تفسیرهای دیگری دارد و انقلاب اسلامی را با این مشخصه ها تعریف نمی کند، طبیعتاً هم روایتش از 40 ساله قبل انقلاب و هم انتظارش از آینده انقلاب تغییرات جدی پیدا می کنه. این نکته اول راجع به مرحله اول، یعنی دوره انقلاب اسلامی. نکته دومی که ایشون بهش توجه میکنن چگونه پروسه از انقلاب به جمهوری اسلامی را کشور چگونه طی کرد، چگونه ما از انقلاب وارد جمهوریت شدیم، جمهوری اسلامی به عنوان دوره دوم از 57 تا تقریبا نیمه اول دهه اول. راهبردها و مسیری که انقلاب اسلامی طی کرد چه بود؟ در اینجا چند مشخصه رو، این خانش من از بیانیه است، یعنی بیانیه رو با این خانش دارم عرضه می کنم، نه اینکه تیت و عنوانهای با این شکل داشته باشه. طبعا دوستان خوندن. راهبرد اولی که این مسیر انقلاب به جمهوری اسلامی که یک ساختار سیاسی بود طی کرد، ترکیب جمهوریت و اسلامیت بود. این که انقلاب اسلامی در این ترکیب جمهوریت و اسلامیت خودش رو در یک ساختار بعدن جمهوری اسلامی، در این ساختاری که ما میشناسیم قرار داد. رهبر معظم انقلاب هم در این بیانیه هم در جاهای دیگه خیلی شیفته توجه به این ترکیب دارن. تو همین بیانیه عبارت قابل توجهی راجع به این ترکیب سازیشون اشاره میکنن. می‌فرمایند ترکیب جمهوریت و اسلامیت، من حداقل من چنین تعبیر رو با این اوج تعبیر، با اینکه ایشون جاهای مختلف راجع به مردم سالاری دینی و ترکیب جمهوریت و اسلامیت صحبت کردن، اما این ادبیات و تعبیر خیلی ادبیات تازه است، یعنی راقی است، خیلی خاصه. ایشون می‌فرمایند ترکیب جمهوریت و اسلامیت فقط با هدایت الهی، فقط با هدایت الهی و قلب نورانی و اندیشه بزرگ امام خمینی به دست آمد. خب این نشون میده که چقدر این ساختار همسازانه جمهوریت و اسلامیت که ما تجربه اون رو در تاریخ سیاسی و تاریخ تمدنی خودمون نداشتیم، مهم بوده فقط با هدایت الهی و قلب و اندیشه بزرگ امام پدید اومد این ترکیب. این راهبرد اول مسیری که انقلاب به طرف اون مرحله دوم آمد. راهبرد دوم و مقوله دوم ترکیب جوشش انقلابی و نظم سیاسی. اینا واژه‌های ایشونه در بیانیه. ببینید انقلاب هایی بودن که بعد از انقلاب مسیر جوشش رو ادامه دادن و به یک نظم سیاسی نرسیدن. در همین دوره ما، همین دهه اخیر، انقلاب های بهار عربی اینطور شد دیگه. در مصر، در لیبی جوشش ادامه پیدا کرد اما نظم سیاسی شکل نگرفت. انقلاب هایی هم بودن که به سرعت به طرف نظم سیاسی حرکت کردند، اما جوشش ها رو دیگه از دست دادن، تبدیل شدن به دیکتاتوری های استالینی در روسیه و یا شبه اون. این که مسیر انقلاب اسلامی مسیری بود که ترکیب جوشش انقلابی، ترکیب جوشش انقلابی و نظم سیاسی رو با هم پیش برد و به مرحله دوم جمهوری اسلامی رسوند. خب میدونید بعد از انقلاب، حالا ماها که کمی سنمون بالاتر اون زمان یادمون میاد، خیلی ها بودن که توصیه میکردن چرا انتخابات پای برگزار کنید؟ چرا دست خودتونو میبندید به امام، به رهبران عالی انقلاب؟ چرا قانون اساسی مینویسید؟ نگاهشون این بود که جریان جوشش انقلابی باید یک جریانی باشه که فعلا ادامه داشته باشه، بعد از یک دو سه دهه به طرف یک نظم سیاسی برسیم. یه عده‌ای هم بودن شبیه بالاخره دولت موقت و غیره، رو نظم سیاسی زیاد تاکید می‌کردن که آقا ما باید سریع به طرف یک ساختار بوروکراتیک روشن سیاسی حرکت بکنیم. اما امام ترکیب جوشش انقلابی و نظم سیاسی رو با هم پیش برد و پروسه انقلاب اسلامی به جمهوری اسلامی از این مسیر عبور کرد. راهبرد سومی که مسیر انقلاب اسلامی طی کرد و به جمهوری اسلامی رسید، ترکیب قدرت و اقتدار با مهربانی و رحمت. این ترکیب هم یک ترکیب خاصی بود در انقلاب اسلامی. ما انقلاب هایی رو داشتیم در طول در حقیقت تاریخ انقلاب های اجتماعی و سیاسی که سریع رسیدن به اون جبر اقتدارگرایانه انقلابی. خب نمونه هاش در مثل انقلاب روسیه کاملا خودش نشون میده. و انقلاب هایی که به اقتدار نرسیدن و یک نوع هرج و مرج و آنارشیسم اجتماعی اون انقلاب ها رو در نقطه های آغازین یا میانی نابود کرد. اما ترکیب این دو با هم که هم قدرت و اقتدار با مهر و رحمت با هم بتونه حرکت کنه، در ادبیات رهبری در بیانیه انقلاب اسلامی از آغاز تا امروز نه بیرحم و خونریز بود، نه بیرحم و خونریز بود، نه منفعل و مردد. ایشون اشاره های مختلفی رو که انقلاب ایران کمترین خونریزی رو در مسیر پروسه انقلاب تا جمهوریت طی کرده ذکر می کنن. در حوزه خارجی ما هیچ گلوله شلیک نکردیم، عدم شلیک اولین گلوله حتی به امریکا و صدام و موارد دیگری از این قبیل. خب این هم نکته دوم در مرحله اول. گفتیم مرحله اول مرحله انقلاب اسلامی، تصویر از انقلاب اسلامی در بیانیه با اون سه مشخص است: اعلام آغاز عصر جدید، ترکیب دین و دنیا و شعارهای ابدی هفتگانه. پروسه حرکت از انقلاب به جمهوری اسلامی ترکیب سازی در سه حوزه، ترکیب سازی جمهوریت و اسلامیت، ترکیب سازی جوشش انقلابی و نظم سیاسی، ترکیب سازی اقتدار و رحمت. به این شکل ما وارد دوره دوم انقلاب اسلامی شدیم، دوره جمهوری اسلامی. خب در این مقطع که دوره جمهوری اسلامی هست، چند نکته رو در این مقطع ایشون بیان می کنند. نکته اول این که آیا جمهوری اسلامی تغییر هویت انقلاب اسلامی بود یا ادامه انقلاب اسلامی؟ خب می دانید برخی از مفسران و نظریه پردازان و منتقدین به مسیر معتقدند خب نه، انقلاب اسلامی وقتی که وارد جمهوری اسلامی شد بخش زیادی از گوهر انقلاب اسلامیش رو از دست داد. اما رهبری معتقدند جمهوری اسلامی ادامه انقلاب اسلامی است، یعنی ما جمهوری اسلامی را به عنوان یک خلع و لبس جدید نمی دانیم، بلکه یک دوره تطور و تکاملی است که میرسد به جمهوری اسلامی. این یکی از نقطه‌های قابل توجه، چون خیلی‌ها معتقدن انقلاب‌ها بعد از یک مدتی به یک نظام تبدیل میشن، وقتی به یک نظام تبدیل شدن دیگه جوهره انقلابی خودشون از دست میدن. آیا در انقلاب اسلامی ایران این اتفاق افتاده؟ آیا جوهره انقلابی تغییر هویت پیدا کرده و ما تبدیل شدیم به یک نظام سیاسی ایستا؟ ایشون چنین اعتقادی رو ندارن، معتقدن که جمهوری اسلامی ادامه انقلاب اسلامی است اما مرحله دومه. خب تو این مرحله سه تا نکته رو تو بیانیه کاملا به وضوح میشه دید. نکته اول این است که در این دوره، یعنی دوره‌ای که تقریبا نزدیک 40 سال ما با جمهوری اسلامی مواجهیم، جمهوری اسلامی دستاوردهای وسیع، گسترده و متنوعی داشته است در ابعاد مختلف، هم در ابعاد ذهنی و درونی و هم در ابعاد عینی. خب دوستان بیانیه رو خوندن، کاملا این قسمت رو حضور ذهن دارن که ایشون به چه نمونه های اشاره می کنن. در ابعاد ذهنی و درونی باور ما می توانیم گسترش بینش سیاسی آحاد جامعه که روشن فکری که مربوط به نخبگان اجتماعی بود، الان ما فهم سیاسی، درک سیاسی رو به شکل وسیع تری در فضای آحاد اجتماعی می‌بینیم، هم کنش‌ها و هم واکنش‌ها رو و نکاتی از این قبیل. در حوزه کارکردهای عینی هم روی حداقل 7 حوزه ایشون انگوش می‌ذارند که در این 7 حوزه اتفاقات خیلی وسیعی افتاده. حالا من نمیخوام بپردازم و طبعا ایشون هم خیلی به اشاره ازش عبور کردن. این گزاره نخسته که جمهوری اسلامی با گستره ای از دستاوردهای متنوع و غیر قابل قیاس با انقلابهای دیگر 40 سال گذشتش رو عبور کرده. گزاره دوم نقدهایی که به این دوره داریم. رهبری در عین اون فضای توصیفی که عرض کردم، نقدهایی هم در همین بیانیه به این دوره دارن یا توصیفهایی که دارن. مثلا در حوزه پیشرفت علمی ایشون علارغم این که خب تعبیرات خیلی محکمی برای تبیین این پیشرفت دارن، بیان میکنن تصویر از گذشته به عنوان یک آغازه و نه بیشتر، این تنها یک شروعه. یا در بحث عدالت می‌فرمایند که فاصله ژرفی میان آنچه تاکنون شده با آنچه باید می‌شده یا باید بشود وجود داره. نقدهای مختلفی رو هم به ویژه به حوزه مسئولان و مدیران حاکمیتی در دوره‌های مختلف ایشون دارن در این بیانیه. نقدهای از این قبیل که غفلت از ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور، ضعف‌های مدیریتی، کم توجهی به شعارهای انقلاب و ارزش‌های دینی، در بحث فساد تعبیرشون اینه که نسبت فساد در میان کارگزاران جمهوری اسلامی در مقایسه با سایر حکومت‌ها کمتر است، ولی حتی آنچه هست هم غیر قابل قبول است. و نکات دیگری از این قبیل. بنابراین گزاره دومی که در توصیف مرحله دوم یعنی جمهوری اسلامی در این بیانیه می‌بینیم اینه که جمهوری اسلامی دستاوردهای وسیع داشته و گسترده و متنوع، اما نقدهای جدی هم هست. گزاره سوم اعتبار سنجی این هاست، یعنی ما در نگاه رهبری کدوم بخش را سنگین‌تر می‌بینیم. این از اون نقطه‌هایی است که زاویه دیدها و نوع در حقیقت تعبیرها و نوع ادبیات می‌تونه بعداً متفاوت کنه نسبت به گذشته و طبعاً هم تحلیل نسبت به آینده. یعنی تو این ترازویی که دو تا کفه داره 40 سال رو چگونه ارزیابی می‌کنیم، مثبتات و ایجابیات رو نسبت به نقایص و نقص‌ها و نقدها. توصیف ایشون و ادبیات ایشون اینجور برمیاد. عرض کردم این خانش من از این بیانیه است، با این ترتیب که خب دوستان خوندن با این ترتیب ایشون بیان نکردن. برداشت من اینه که ایشون معتقدن که ایجابیات و مثبتات خیلی بیشتر از نقدها و نقص هاست. یعنی ما با یک نگاه ایجابی باید به گذشته نگاه کنیم، در اینکه نقص‌ها رو رد نمی‌کنیم، نفی نمی‌کنیم، حتما هست و خود ایشون هم به این نقص‌ها پرداختند. ادبیاتی از این قبیل که در این بیانیه می‌بینیم، رویش‌های انقلاب بسی فراتر از ریزش هاست. این یک اعتبار سنجیه. دو، دست و دلهای امین و خدمتگزار به مراتب بیشتر از مفسدان و خائنان و کیسه دوختگان است. سه، دستاوردهای مبارزه با بی‌عدالتی در این 4 دهه با هیچ دوره دیگر گذشته قابل مقایسه نیست. این گزاره ها نشون میده که ایشون تصویرشون و تحلیلشون نسبت به این دوره جمهوری اسلامی دوره ایست که بخش پر لیوان بیشتر از بخش خالیه و ما این بخش پر رو باید بیشتر بشناسیم و معرفی کنیم. از این بخش میگذرم دوره دوم. دوره سومی که ایشون با اون فلسفه هم در حقیقت بیانیه رو تدوین کردن به سوی تمدن اسلامی، با اون تصویر از دوره اول، با اون تصویر از دوره دوم که جمهوری اسلامیه، مسیر به سوی تمدن اسلامی رو ما چگونه می‌بینیم؟ خب طبعا اولین مسئله‌ای که در اینجا مطرحه نوع نگاه به تمدن در تفسیر ایشون، که وقتی ما مرحله سوم رو به عنوان به سوی تمدن اسلامی تعبیر می‌کنیم با چه تصویری از تمدن اسلامی مواجهه برقرار می‌کنیم. چون اگر تمدن به معنای فرایند مدنیت یا نتیجه و رهاورد مدنیت تعریف بشه، اون مدنیت رو چگونه تفسیر می‌کنیم که بعد می‌گوییم که می‌خواهیم این تمدن سازی اتفاق بیفته. چون تمدن‌های مختلف در طول تاریخ و تمدن‌های معاصرمون جلوه‌های مختلفی دارن. فرض کنید در تمدن یونانی مثلا اون چیزی که حافظه بشری و تحقیقات انسانی جلوه‌های بارزش در دموکراسی یونانی، در شکل خاص دموکراسی یونانی، در فلسفه، ادبیات و هنر یونانی، در ورزش و بازی‌های یونانی که حالا همچنین می‌دونید المپیک و اینها از اونجا برخواسته، اینها میشه جلوه‌های مدنیت یونانی. در تمدن رومی جلوه‌های مدنیت رومی چیه؟ امپراتوری است، یک گستره بزرگ جغرافیای سیاسی. از یک دوره‌ای به بعد از قرن چهارم دین رسمی مسیحیت که شکل می‌گیره. قانون، همونطور می‌دونید، حقوق و قانون رومی است. اینها میشه جلوه‌های مدنیت تمدن رومی. همینطور در تمدن هندی، تمدن چینی، تمدن ایرانی، امروز تمدن غربی، ما تمدن اسلامی یا مدنیت اسلامی رو با چه تفسیری تعریف می‌کنیم که بعد مقطع سوم رو به عنوان به سوی تمدن اسلامی می‌شناسیم؟ رهبری انقلاب البته در بیانیه تعریف مشخص رو ارائه نمی کنن، اما از بیانات دیگر ایشون این برمیاد که مدنیت رو پیشرفت همه جانبه تعریف می کنن. این پیشرفت همه جانبه ولو در این بیانیه تعریف نشده، کاملا مشخصه که با همین تعریف هم در بیانیه اعمال شده. این تعریف، این پیشرفت همه جانبه سه تا ساحت داره که تو این بیانیه کاملا محسوسه: ساحت اقتصادی، ساحت سیاسی و ساحت فرهنگی اجتماعی. ساحت اقتصادیش رو ایشون، بیانیه رو خوندید، دو تا محور در ساحت اقتصادی بیان میکنن: اقتصاد قوی و مستقل. اقتصاد قوی و مستقل. محور دوم هم بی‌عدالتی و مبارزه با فساد. این دو تا حوزه و دو تا زیر مجموعه پیشرفت اقتصادی در ذهن ایشونه. پیشرفت سیاسی دو تا حوزه داره در بیانیه: حوزه اول استقلال و آزادی، حوزه دوم عزت ملی. حوزه فرهنگی و اجتماعی باز دو تا حوزه داره: حوزه اول اخلاق و معنویت که ایشون با تعبیر خیلی خوبی بیان میکنن، شعور معنوی و وجدان اخلاقی. این شعور معنوی به عنوان دقیقا تفسیر معنویت که ما همونطوری که یک شعور علمی داریم، یک شعور معنوی باید اتفاق بیفته و این میشود معنویت و وجدان اخلاقی. بخش دوم حوزه فرهنگ اجتماعی سبک زندگی ایرانی اسلامی است. اون پیشرفت همه جانبه متوازن در مدنیت اسلامی، در تمدن اسلامی که ما به سوی آن می‌خواهیم حرکت بکنیم، این سه تا ساحت رو داره و با این دو حوزه هایی که در هر کدوم از این سه ساحت وجود داره، شش تا ساحت پیشرفت ما داریم. و تمدن اسلامی شکل نمیگیرد مگر اینکه تو همه این ساحت ها با هم حرکت بکند. اگر احیانا معنویت باشد اما اقتصاد قوی و مستقل نباشد، تمدن اسلامی شکل نمیگیرد. عکس اون هم همینه. بنابراین تفسیر ایشون از تمدن اسلامی، یعنی پیشرفت متوازن همه جانبه در اضلاع سگانه اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اجتماع و با شاخه هایی که ارائه شد. اما اینکه چگونه به این فضا میخواهیم نزدیک بشویم، خب این چشماندازه. اینکه چگونه میخواهیم به این مسیر نزدیک بشویم، گزاره‌هایی که ایشون در این فضا بیان میکنن چند نکته است. نکته اول، اولین سوال ممکنه این باشه، آیا ما ظرفیت تمدن سازی رو داریم؟ یا یک ادعای بزرگی است، یک ادعای اقراق‌آمیزی است؟ حتی اکثرش این که بتونیم سر پای خودمون وایسیم، اما تمدن سازی ادعاییه که نمیشه بهش دل بست. آیا ظرفیت ورود به این مرحله سوم رو جمهوری اسلامی دارد؟ ایشون معتقدن این ظرفیت هست. من این خانش رو دارم بیان میکنم، این بیانیه رو دارم خانش میکنم. ایشون میگن هست. چرا هست؟ به سه ظرفیت ایشون اشاره میکنن. ظرفیت نخست ظرفیت انسانیه که داریم. تو بیانیه این ظرفیت انسانی رو در زاویه‌های مختلف عرضه می‌کنن، 26 میلیون جوانی که داریم، 14 میلیون تحصیل کرده‌ای که داریم و غیره و غیره، جوانان مؤمن و انقلابی که هستن. این ظرفیت انسانی ماست. ما بهره بردار و برخوردار از این ظرفیت انسانیم. دو، ظرفیت مادی. باز تو بیانیه خوندید این که ما در حوزه منابع و معادن، در حوزه سواحل، در حوزه موقعیت جغرافیایی، در حوزه بازار بزرگ منطقه‌ای و غیره، ظرفیت مادی که داریم این است. ما یک کشور محصور در آخر دنیا نیستیم. ما یک کشور کم معدن و کم بالاخره ذخیره طبیعی نیستیم. ظرفیت سومی که ایشون مطرح میکنن ظرفیت جهانیه. این ظرفیت جهانی رو ایشون در چند شاخه معتقدن که ما این ظرفیت جهانی رو داریم. شاخه اولش آمیختگی فطرت انسان با شعارهای انقلاب. این که ما اون 7 تا شعاری که گفتیم تصویر ایشون این بود که ما شعارهای ابدی انقلاب اسلامی داره، این 7 تا شعار شعاری است که با فطرت انسانها درگیره. مهم اینه که ما قلقلک کنیم این فطرت رو. نیاز به بیدار کردن حتی نداره، نیاز به در حد یک قلقلک کردن میتونه اینها یک نوع خیزش ایجاد بکنه. فطرت انسان‌ها با این شعارها همراه. نکته دوم جریان بیداری اسلامی که در فضای جهان اسلام هست و نکته سوم تغییرات معادلات قدرت در منطقه غرب آسیا است. به این سه تا نکته ایشون به عنوان ظرفیت‌های جهانی که اگر ما بحث به سوی تمدن رو مطرح می‌کنیم، این به سوی تمدن با اون تفسیر از مدنیت که عرض کردیم مسئله ایست ظرفیت ها وجود داره. سوال دومی که معمولا در این مسیر میتونه مطرح بشه، حالا ما پذیرفتیم ظرفیت ها وجود داره، با تهدید ها چه کار کنیم؟ آیا این تهدید ها میتونن ما رو از پا در بیارن یا توقع تمدن سازی رو از ما بگیرند؟ ایشون به 3 تا تهدید اشاره میکنن: تهدید تحریم ها و فشارهای اقتصادی، تهدید امپراتوری رسانه‌ای تمدن های رقیب و سبک زندگی که نفوذ میدن در فضای جوامع اسلامی و از جمله جامعه ایمان. فرصت نیست من حالا به اینکه ایشون به این سه تا تهدید چگونه پاسخ میدن که ما این سه تا تهدید میتوانیم از پس این سه تهدید براییم. پس مرحله سوم که به سوی تمدن اسلامی هست، مدنیت اسلامی، تعریف و تفسیرش، ظرفیت هامون و از آن سو تهدیدها. نکته بعدی که ایشون مطرح میکنن، یه ظاهرن وقتم رو به پایان، من مجبورم دیگه بخشی از بحث رو ازش عبور کنم، موتورهای پیشران کجاست؟ اگر ما به تمدن سازی اسلامی فکر میکنیم، حتما تمدن ها موتورهای پیشران میخواند. موتورهای پیشران ما در کجا میتونه قرار بگیره و در کجاست؟ من دیگه این فرصت کم شد دیگه تیتوار عرض میکنم. ایشون در چهار ساحت به نظر من، باز خوانش من از این بیانیه، موتور پیشران قائلند. ساحت اول ساحت روانشناختیه، ساحت دوم ساحت معرفت شناختیه، ساحت سوم ساحت فناوری و مهارته، و ساحت چهارم ساحت منابع انسانیه. موتورهای پیشران را اگر می‌خواهیم ما مسیر جمهوری اسلامی رو به طرف به سوی تمدن اسلامی هر پیش ببریم، این موتورها باید با هم روشن بشن. اگر با هم روشن بشن میتونه این پرواز به صد برسه. در سطح روانشناختی موتور مهم امیده. ایشون میفرمایند کلید امید کلید همه قفل ها، امید کلید همه قفل ها. اگر میخواهیم اتفاقاتی بیفته، هر قدر بر ناامیدی بیفزاییم، این مسیر مسیر دست نیافتنی تر یا دیرتر دست یافتنی خواهد شد. اینکه چگونه در این بیانیه روح امید تزریق می شود، نکته بود که می خواستم بگم، فرصت نیست. و چگونه باید این مسیر رو ادامه داد، این ها بحث های بعدی است، این ها بحث های اقدامی بعدی است. ما نمیتونیم وارد مراحل حرکت بشیم بدون اینکه موتورها روشن بشه. اینکه چگونه باید موتور امید اجتماعی رو فعال کرد نسبت به پیشرفت، نسبت به عزت، نسبت به عدالت، و انبوه یأس و ناامیدی رو بر جامعه مسلط نکرد. این تعبیری که ایشون در همین بیانیه دارن که نخستین توصیه من امید و نگاه خوشبینانه به آینده است. در خود و دیگران نهال و امید به آینده را پرورش بدید. ترس و نومیدی را در خود و دیگران برانید. امید نمی شود تمدن سازی کرد در یک اوج و عمق ناامیدی. و همه اونهایی که به نحوی باد می وزند بر اینکه ناامیدی را بگسترانند، طبیعتا این مسیر را طولانی تر و طولانی تر می کنند، اگر نگیم عقیم می کنند. موتور دوم موتور علم و آگاهی است. این در سطح معرفت شناختیه. این ادبیاتی که ایشون راجع به علم و آگاهی در بیانیه دارند، دانش وسیله عزت و قدرت کشور است. روی دیگر دانایی توانایی است. دانش وسیله عزت و قدرت کشور است. روی دیگر دانایی توانایی است. این موتور دومه، عرض کردم دیگه چون فرصت نیست تیترا رو عرض میکنم و عبور میکنم. این نکته قابل توجهه، اگر ما میخواهیم مسیر تمدن سازی رو شکل بدیم، حوزه معرفت تغییر قابل توجهی باید بکنه. موتور سوم که البته ایشون خیلی به اختصار به یک، به نظر من با یک جمله ازش عبور کردن، اما خیلی مهمه روش فکر کنیم، حوزه فناوری، موتور فناوری تمدن سازیه. موتور فناوری تمدن سازی گذاری که ایشون دارن، تبدیل نرم افزار ظرفیت به قدرت، تبدیل نرم افزار ظرفیت به قدرت. اینکه چطور می توانیم این ظرفیت هایی که حالا ایشون در جا به جای بیانیه ذکر کردن و خب طبعا بر اون می شود افزود، نرم افزار تبدیل ظرفیت به قدرت با چه اتفاق میتونه بیفته. به برخی هاش یک اشاره هایی کردن، مثل جمله این که چگونه میتونیم از انباشت تجربه های استفاده کنیم. انباشت تجربه های متراکم در چهار دهه، 40 ساله، یکی از نکاتی است که ما رو میتونه منتقل کنه مهارت تبدیل ظرفیت به قدرته. ما تجربه های وسیع فراموش شده داریم که ازش غنی سازی نمی کنیم و این موجب می شود که نتوانیم ظرفیت رو به قدرت تبدیل کنیم. و موتور چهارم پیشران، موتور منابع انسانیه. اون موتور منابع انسانی دیگه تو بیانیه خیلی مکشوفه، جوانان. این در بخش جوانان باز فرصت نیست. حوزه هایی که ایشون میان و فضای این موتور منابع انسانی رو تفسیر میکنن که ما با چه نگاهی این قسمت رو به عنوان موتور حرکت تمدن سازی تلقی میکنیم، بسیار مهمه و بسیار دقیق. از اون جاهاییست که ایشون بیشتر بهش پرداختن، نکته های مهم قابل توجهی داره. این پوست اندازی که باید اتفاق بیفته در این اتصال نسلی، نکته قابل توجهی است که میتونه در متایشون خیلی با ادبیات فقط حوزه کارگزاری نیست. این جریان تمدن سازی اسلامی فقط با تغییر مدیران نیست، 3 ساحت داره: مدیران و کارگزاران، دانشمندان و اندیشوران و حوزه فعالان. هر 3 حوزه جریان جوانسازی و جوانگراییش جدیتر گرفتن. برخی فقط به حوزه قدرتش، به حوزه مدیریتش در حقیقت، اما این مجموعه یک مجموعه 3گانه است که باید با همدیگه حرکت بکنه تا بتونه به اون نقطه‌ای که باید برسه برسه. خب پس ما تا اینجای مطلب رو من جمع و جور کنم، به پایان سخن نزدیک کنم، چون دارن کمیسیون های دوستان دارن وقت کمیسیون ها رو من نگیرم. خانش من از این بیانیه این بود که ایشون 3 مقطع تاریخی رو معتقدن وجود داره: انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، به سوی تمدن اسلامی. انقلاب اسلامی رو تصویرشون این است که انقلابی است با اعلام عصر جدید، ترکیب دین و دنیا و شعارهای ابدی، و پروسه ای را طی کرده است انقلاب اسلامی برای رسیدن به جمهوری. این پروسه ترکیب سازی 3گانه بود: جمهوریت و اسلامیت، جوشش انقلابی و نظم سیاسی، قدرت و رحمت. جمهوری اسلامی به عنوان مقطع دوم، دستاوردهای بزرگ، نقدها و نقصهای جدی، اما دستاوردها بسیار سنگین‌تر از نقدها. و جمهوری اسلامی ادامه انقلاب اسلامی، نه خلع و لبس جدید. مقطع سوم به سوی تمدن اسلامی، مدنیت اسلامی، پیشرفت همه جانبه در سه ساحت اقتصاد، اقتصاد قوی و مستقل، عدالت و مبارزه با فساد، حوزه سیاست، استقلال و آزادی، عزت ملی و حوزه فرهنگ و فرهنگی و اجتماعی، بحث اخلاق و معنویت و سبک زندگی ایرانی اسلامی. ظرفیت این مسیر به سوی تمدن را داریم، با تهدیدها مقابله می توانیم بکنیم، موتورهای پیشران چهارگانه را باید فعال کنیم، امید، علم، تبدیل نرم‌افزاری ظرفیت به قدرت و اتکای به نسل جوان به عنوان کانون منابع انسانی تمدن سازی. دو تا بخش دیگه که نرسیدم بهش بپردازم، یکی راهبردهای عام این مسیر تمدن سازی و یکی راهبردهای خاص در هر یک از اون 6 تا حوزه است. که راهبردهای عامی که تو همه حوزه‌های ششگانه پیشرفت باید بهش توجه کرد چیست و راهبردهای خاصی که در هر حوزه میشه مطرح کرد. عذرخواهی میکنم از تصدیق خدمت اساتید و سروران گرامی در حاضر در محفل داشتم. بار دیگر تشکر میکنم از برادر و صدیق دانشمندمون جناب آقای واعظی و همکاران گرامیشون که فرصت این گفتگوها و تأملها رو در این یک ساله پدید آوردن. انشالله که این اثری که عرضه شده منشأ برکات فراوان باشه برای انقلاب و جمهوری اسلامی و گامهایی رو باز کنه برای اون تمدن سازی نوین اسلامی و از کارهای ماندگار این دفتر با برکت باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
تقدیر و تشکر میکنم از وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی. خیر مقدم عرض میکنم خدمت رئیس محترم دفتر مقام معظم رهبری در استان قم جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی محمدی عراقی و دیگر عزیزانی که به جمع ما پیوستن. همونطور که دبیر محترم این همایش اعلام کردن، مسابقه اینترنتی گام دوم تیماهای گذشته برگزار شد، به حمدالله در سراسر کشور مخاطب داشت و از بین 2945 نفر فردی که در واقع شرایط شرکت در قرعه کشی رو داشتند، 5 نام رو عزیزان در اختیارم قرار دادن. انشاءالله با حضور رئیس محترم دفتر تبلیغات حوزه علمی قم جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی واعظی در خدمت وزیر محترم فرهنگ و ارشاد از این عزیزان تقدیر میشه. من اسامی رو قرائت میکنم، درخواست میکنم به محض شنیدن نام مبارکشون در جایگاه حاضر بشن. انشاءالله کمیسیون ها رو آغاز بکنیم بعد از اهداء جوائز. نفر اول سرکار خانم الهام کرباسی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. نفر دوم جناب آقای اکبر امیری. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. نفر سوم جناب آقای علی بدرلو. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. نفر چهارم سرکار خانم سمیه هدایت. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. و نفر پنجم جناب آقای رضا کفیلی. آرزوی سعادت و سلامت برای یکایک عزیزان داریم.